ابر متان و آلودگی هوای تهران، آثار و تبعات ابر متان و آلودگی هوا، پسماند کلان شهرها و مسائل حاشیه‌ای آن، راهکارهای کارشناسان برای مدیریت بهینه آلودگی هوا در گفتگوی اجتماعی امروز.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 13:30، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای اجتماعی. امروز 17 دی ماه در خدمت شما هستیم با گفتگوی اجتماعی دیگری با موضوع مهم ابر متان و آلودگی هوای تهران. کلانشهرها در روزهای گذشته درگیر آلودگی شدید هوا بودند. در روزهای گذشته خبری هم از سوی ناسا منتشر شد که ابری به طول 5 کیلومتر در جنوب تهران وجود داره که البته توسط مدیران محترم شهرداری تکذیب شد و مسائلی مطرح شد که باعث ایجاد چالش و حرفهای متناقضی در سطح نخبگان و فریختگان و کسانی که به این موضوع می پرداختند شد. ما هم از وقتی که اعلام کردیم که می‌خوایم در مورد ابر متان صحبت بکنیم، شنوندگان عزیز پیام‌های زیادی رو برای ما فرستادن که در طول برنامه انشاءالله از عزیزان کارشناسان حاضر در استودیو خواهیم پرسید. امیدواریم که انشاءالله مسئولین محترم شهرداری، شورای شهر هم به گوش باشن و بتونیم با اونها هم به شکل تلفنی انشاءالله صحبت بکنیم. در استودیو در خدمت جناب دکتر غلامرضا نبی هستیم، عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و جناب دکتر مهدی رفت داری، مدرس حکمرانی و کارآفرینی و از کسانی که در این حوزه فعالیت کردن، کار پژوهشی کردن و تجربیات ارزشمندی دارن در زمینه مدیریت حوزه شهری و به ویژه در حوزه پسماند و آثار و تبعاتی که پسماند میتونه داشته باشه و نحوه مدیریت پسماندها هم مطالعات و کارهای علمی و عملی ارزشمندی انجام دادن. انشاءالله بتونیم به کمک این دو بزرگوار و اساتیدی که احتمالا به شکل تلفنی در خدمتشون خواهیم بود امروز به یک نتیجه‌ای برسیم و راهکارهای بهینه‌ای رو انشاءالله بتونیم خدمت مدیران حوزه شهری به کمک این گفتگو و اساتیدی که در استودیو حضور دارن انشاءالله ارائه کنیم. در خدمتتون هستیم با پیامگیر اختصاصی 30010-35. همچنین میتونید تماس بگیرید با 2265-2385 و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما با استفاده از نظرات شما تلاش میکنیم که گفتگوهای کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم و متناسب با سلیقه و علایق شما شنوندگان عزیز گفتگوهای علمی و موضوعات گفتگوهای اجتماعی رو انشاءالله بر اساس اون طراحی بکنیم. خب جناب دکتر نبی، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. اولین بخشی که به نظرم در این گفتگو بهش بپردازیم در مورد خود ابر متان هست. ممکنه بعضی از شنوندگان عزیز آشنا نباشند که این موضوع چی هست، این اعلامی که ناسا کرد چی بود، این ابر متان چجوری تولید میشه، چه آثار و تبعاتی داره. در مورد این مقداری اگر که لطف کنید صحبت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران عزیز و همینطور از شنوندگان محترم که حوصله به خرج میدن و صدای ما رو میشنوند. بحث ابر متان که به هر حال اخیراً توی این مسائلی که به هر حال توی فضای مجازی زیاد پر شده و بحثش رو مطرح کردن، ناسا چنین بحثی رو مطرح کرده، کلن تعریفش این هستش که زمانی که گرمای خورشید باعث میشه که جاهایی که متان هست اینها رو به سمت بالا ببره و به هر حال در اونجا سرد میشه و متراکم میشه و باقی میمونه. اینی که در به هر حال تا تقریبا میشه گفت 31 مایلی زمین این میتونه حرکت بکنه و بالا بره. اما اینکه خب به هر حال ناسا بر چه اساسی این مسئله رو مطرح میکنه، بیشتر میاد و از ماهواره‌ای که به نام به قول معروف امیت اسمش هست، از این ماهواره‌ای که فرستاده شده میتونه تشخیص بده که تا حدودی این متان در کجاها هست. ولی من خودم به شخصه با این، چون وقتی که شما امیت رو نگاه میکنید بیشتر بحث ذرات معدنی رو داره مطرح میکنه. بعد دو تا اندیشه در ارتباط با بحث امیت مطرح هست. یکی میگن از امیشن که همون بحث انتشار هست میاد، و نه یه جایی هم هستش که مخفف EMIT رو مطرح میکنن که این حالا برداشت شده از خیلی ها اومدن گفتن این چون EMIT امیت هست پس بنابراین انتشاره، در صورتی که مخفف واژه‌ای که دارن مطرح میکنن این هستش که این ایش مال ارث هست و بنابراین بحث زمین رو داره مطرح میکنه، و اونم بحث داست مینرال، یعنی امش مال مینرال هست، مینرال داست ها هستن، مال مواد معدنی هست. حالا میگن تا حدود خیلی زیادی بحث متان رو برداشت میکنه، و خب این در جاهایی که مثل هند، مثل مکزیک، مثل خیلی از کشورهای دیگه که این زباله رو میسوزونن و این سوزوندن خب غبارهای مختلف رو داره، داستای مختلف رو داره که یه بخشش هم متان هست، گاز متان هم تولید میکنه. این که ما در بخش ایران تمام این رو بخوایم با توجه به صحبتهایی که برداشتهایی که کردن همه رو بخوایم بر اساس محل دفن زباله فعلی اشاره بهش بکنیم، این یک مقدار جای بحث داره و بایستی صحبت بشه، چون میزان، حالا اینا برمیگرده به بحث میزان تولید متان از بابت هر کیلوگرم به قول معروف پسماند. زباله یا پسماند، که اونم بیشتر بحث پسماندهای غذایی هست که باید بهش اشاره بکنیم، و بیشترین تولیدی رو که به هر حال متان میتونه داشته باشه مربوط به گاوداری ها هست، و خب در اون اطراف هم این بحث وجود داره که در مسیری که به هر حال به سمت فرودگاه بین المللی میریم، خب اینجا گاوداری های متعددی وجود داره که بخش خیلی زیادی از این متان هم میتونه مربوط به اون باشه. این که ما بخوایم تمامش رو به پسماند به قول معروف اشاره بهش بکنیم شاید یه مقدار سخت هست فعلا در این زمینه صحبت کردن. حتی خود ناسا هم در ارتباط با این ماهواره‌ای که مطرح میکنه به این نتیجه نرسه که ما خالص بخوایم در رابطه با متان صحبت.
متشکرم جناب دکتر رفتاری، عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت جناب عالی. نظر جناب عالی هم داشته باشیم ابتدای بحث.
من سلام عرض میکنم خدمت تمام ایرانیان داخل و خارج کشور و فارسی زبانان هر جای دنیا هستن. همین تشکر کنم از آقای دکتر یزدانیان که به سم موضوع بسیار حیاتی بهش پرداختن، آقای دکتر نویم اشاره داشتم چون دستان در کانال رادیو. عرض حضورتون که ما از منظر حکمرانی شهری بین به اونون یک فرصت نگاه میکنیم، در اینه که یک آرزه بزرگ هست. اینشون میده که واقعا بحث بحرانهای شهری تو بحث آلودگی و دیگه زنگار هشدار رو در صدا در میاره. خب این که آقای دکتر فرمودن که خب مثلا با یه پدیده اینجوری داریم که در ارتفاع 100 کیلومتری هست، حالا طول 5 کیلومتر هست، بحثی هست که ما یه نقدی هم به بحث داخلی داریم که میگم آقا وقتی که ما این چاره شده چرا پایش و دیدبانی نشده که ما مثلا خبرش از ناسا بشنویم، چون ما تو حوزه متفاوت کار میکنیم. به هر حال میبینیم که بعضی بخشا واقعا برنامه خوبی برای پایش ها دارن تو حوزه مثلا متفاوت هست، ولی توی حوزه زیست محیطی خب اگه واقعا شاید مسئولین ما مطمئن بودن که مرجعی دارن که پایش ها رو انجام میده یا ریپورتی قبلا میرسید به این قضیه که مستند و قابل اتکا بود، شاید مثلا متخنتر میتونستن صحبت کنن روی قضیه موضوع گیری بشن. دیدید که چند روز به هر حال انکار بود تا اینکه خب تاییدیاد ماره گفتن که حالا بحثایی بود. از بودون که ببینید این پدیده به هر حال هست، همونطور که دکتر گفتن در خیلی جای خود میسته که ناسا بوده در 50 نقطه دنیا این بحث مشاهده شده.
دو نقطه ظاهرا پررنگه، یکی مکزیکو سیتی، یکی هم ترکمنستان ظاهرا، اینجوری که من توی گزارشات دیدم این دو نقطه ظاهرا پررنگ تره، بعد ایران میشه دیگه.
و اینکه بحث این که مرز خطرش کجاست، گفتن مثلا مگه دانسیتو و چگالی اون به 15% برسه حالت آتش زایی پیدا میکنه اینا، که حالا میگم تئوری طوری که میگم
الان چند
درصد مثل که
5%. بعد در مورد منشأش هم آقای دکتر فرمودن گاوداری ها و مرغداری ها و اون زباله
به.
این سوخت مازوت هم که حالا داره مطرح میشه این روزها، یا بد کار کردی این خودروهای داخلی و اینها هم باعث متان میشه یا نه به لحاظ علمی؟
اگر ببخشید آقای دکتر رفتاری، من وسط کلام اصلی اومدم. ببینید نه، اصلا ربطی به مازوت به بحث گاز متان نداره. متان ببینید اولین بحثش گاوداری هست، تولید متان، و بعد کشاورزی هست، و بعد سوم زبال است.
چه کشاورزی؟ یعنی کشاورزی که هر کشاورزی که متان تولید کنه
استفاده میکنن، و به هر حال اینها همه میتونه تاثیرگذار باشه. و مس 10% این گاز متان مربوط به زبال است.
10%،
یعنی شما به ازای هر یک گاو 99 کیلوگرم شما متان تولید میکنه هر یه دونش،
هر یه دونه گاو.
خب پس بنابراین قسمت اعظم تولید گاز متان برمیگرده به گاوداری ها. بنابراین زباله 10% رو میتونه در بر بگیره. اینی که ما اگر بخواهیم صحبت بکنیم، واقعا مسئولیت اصلی این رو باید خود سازمان حفاظت محیط زیست اول بدونیم، و بعد خب به هر حال وزارت کشاورزی و بعد شهرداری و همه این موارد میتونن بیان و درگیر این قضیه بشن. اینی که ما قسمت اعظم رو بخوایم به یک ارگان اشاره بهش بکنیم نیست.
آقای دکتر در خدمتیم. این که شما فرصت میبینید این برای من جالبه. خب بالاخره همیشه شما توی دل تهدیدات یه فرصتی ازش در میاد. یه مقداری در مورد این بیشتر صحبت کنیم. حالا بالاخره اتفاقی که افتاده این گاز متانه هست، این ابر تولید شده، این آلودگی هوا هست. ببینیم چیکار باید بکنیم. بالاخره یه آثار و عوارضی هم داره که کم کم داره تو بحث ما اشاره میشه بهش. ببینیم بالاخره این با توجه به مدرس درس حکمرانی هم هستین، با چیکار بکنیم بالاخره این راهکاری مقداری به مسئولین و مدیران بدیم ان شاء الله.
ببین من نگاه ما این یک چرخه است. ما میگیم که خب این خودش یه منبعه دیگه. شما یک گاز میتونید گاز با ارزش شما دارید در گاز شهری استفاده میکنید. خب بقیه کشورها میان همین مباحثی که اینو گفتم تو بحث کوده مثلا گاب داره اینو دپو میکنن با یک مکانیزمی که حالا توی صد خزانه انجام میدن، میان اینو گازش رو استخراج میکنن، بعد تو صورت لوله‌کشی میشه استفاده میشه ازش. اینجوری بله. مثلا این
صفن تو... اتفاق افتاده
داره. بله آمریکا اتفاق افتاده بله.
از این گاز متانه استفاده
بله اون گاز قابل اشتعال استفاده میکنن برای امورشون قابل استفاده. از اون که حتی شما دارید تو بحث تاریخیتون که آقای شیخ بهایی هم کارو کرد در حقیقت، اومد اون بحثی که اومده بود تمام شهر با یک معروف بوده که شعله‌ای داشته که بیا خاموش شد در گاز متان بوده، هدایت کرده بود اون سمت میتونه شعله
اونم گاز متان
بود، متان بود دیگه، شما برای قابل اشتغال بوده.
یعنی دولت میتونه، ما از این تریبون رسانه ملی پیشنهاد بدیم که بالاخره با یه تسهیلاتی، با یک مساعدت هایی ببره به سمت اینکه گاوداری ها بیان این مسیر رو استفاده کنن، یا مثلا محل دپوی کودها با یه تسهیلاتی یه امکاناتی داده بشه که مقدار ترغیب بشن به سمت اینکه گاز متانش بیان استخراج کنن.
همون بحثی که ما تو اوکراینش میگیم آمایشی، شما ببینید هر جای دنیا برید هر فعالیت اقتصادی خودش آمایش شده، میگه آقا شما میخواید این کار انجام بدید برو تو فلان حوزه انجام بدین کارو، کشور می بخشی شروع کردین از همون همین بحث گاوداری که شما اشاره کردید تو من. اما بالاخره شما یه جایی میرید که نهاداتون ارزون باشه، به قول میگم داره فاصله از شهر داشته باشه، شما قادرید به قول تجمیع کنید این مجموعه رو که مثلا بتونید اون برو چرخه اون سیکل رو ایجاد کنید که شما بتونید ازش گاز استیصال کنید، وجود داره. مطمئن مثلا در اینکه شما مجوز بدید یا تشویق کنید آقا من یه زونی برای بحثای مثلا دامداری مشخص کردم کجای من مثلا اردبیله، چون نهادها ارزون شما برید اونجا متمرکز بشه، هر کی ما طوری کنه اونجا. حالا شما توی مالزی میگید من میخوام کار الکترونیک بکنم، میگه برو مرز سنگاپور، میگه کار کشاورزی میخوام، میگه برو پنانگ. چون اونجا
اشکال آمایشی داریم دیگه. الان روستاهای ما مثلا چیزی میگم پیشی حدود 15-20,000 روستا خالی از سکنه شده، در صورتی که بعضی از این روستاها آب داره، کشاورزی داشته، اینها بالاخره با ترجمه که اون مغروم به صرفه نبوده کشاورز دارش رها کرده اومده شهرنشین شده، حاشیه نشین شهرهای بزرگ شده. ما به جایی که منتقل کنیم این گاوداری‌ها رو به اون سمت، آوردیم در حاشیه شهرامون، یعنی نزدیک تهران بالاخره کلی گاوداری این شکلی وجود داره
که با این مسائل زیست محیطی برخورد کرد.
بله بله.
ببینید آقای دکتر یزدانیان، این بحث گاز متان، خب ما الان تصفیه‌خونه جنوب تهران رو هم داریم.
بله.
به قول معروف همین حضورگاه امام علی که به سمت جنوب برید، اونجا هم لجن فاضلاب زیاد هست و بنابراین خود اون یک منبع اصلی گاز متان هست.
اون جز 10% نیست دیگه، نه 10% که فرمودید.
حالا به هر حال برای پسمان ما به ازای مثلا فرض کنید بحث توریدیش میگیم 10% اثرگذاره، در صورتی که در خیلی از جاها میان در به صورت هاضم همین رو تبدیلش میکنن به بایوگاز. آقای دکتر هم اشاره بهش کردن. بله در خیلی از گاوداری ها هم الان همین بایوگاز رو دارن مطرح میکنن. در خیلی از کشورها همونطوری که آقای دکتر هم اشاره کرد فرصتی هست برای تولید بایوگاز و میان و خونه ها میان از این استفاده میکنن، از این گازی که به هر حال انتقال داده میشه و
میاد برای همین حرارت و گرم و اینا استفاده میشه.
بله برای غذا و غیره وزاری دارن الان برای
اون دستگاهی که آقای دکترم فرمودن که میشه تکنولوژی که استفاده کرد و
بی‌حوازی بهش میگم حاضر.
بله حاضمه بی‌حوازی های
هستش در همون مثلا بلوکی هست، مجتمع مسکونی هست، چیز هست استفاده بشه، این گازش تخلیه بشه بیاد برگرده در ساختمون استفاده بشه.
الان در حال حاضر هم در خیلی از استانهای ما هم داره همین کار انجام میشه. در تهران هم میان یه به قول معروف چون بایستی برای زباله تقریبا یک زمانی ازش بگذره که میکروارگانیسم‌ها بتونن فعالیت خودشون رو انجام بدن، شرایط رو براش آماده کنن، یا نه همون بحث دستگاه‌های هاضم رو استفاده بکنن تا بتونن این رو تبدیل به بایوگاز بکنن و گاز به قول معروف زیستی رو بتونن تولید بکنن. و گفتم منشأ بحث گاز متان همه اینها هست، یعنی خود لجن هست. ما الان لجنی که در تصفیه خونه ها تولید میشه میزانش خیلی بالاست، یعنی میزان کمی نیست با توجه به جمعیت تهران. شما حسابش بکنید چقدر میتونه لجن تولید بشه و هیچ راهکاری برای بحث لجن هم در حال حاضر انجام نمیدن، میارن یا اونها رو دفن میکنن یا میسوزونن، خود این گاز متان تولید میکنه. پس بنابراین اگر باید سهم بندی بشه، اگر قرار است که تمام این موارد بررسی بشه، اینی که به قول معروف سازمان حفاظت محیط زیست باید بیاد وسط و اینها رو در کنار هم قرار بده تا بتونه این کار شکل پیدا بکنه.
ما شورای عالی هم آقای دکتر داریم که این بحث‌های آلودگی هوا اینا رو مدیریت بکنه، شورای عالی به ریاست رئیس جمهور، معاون اول یا سازمان حفاظت محیط زیست.
آقای دکتر بیشتر اطلاع دارید، شورای زیادی تو این زمینه هست.
شورای عالی محیط زیست رو داریم. بله. اصلا ببینید
تشکیل میشه یا مثل بقیه شوراهایی که
حتما تشکیل میشه، نمیتونه
بقیه خب. شوراها این... تعطیل کردن دولت گذشته رفت در اختیار
حالا الان شورای عالی هست. الان شورای عالی محیط زیست هست، حالا دیگه بستگی داره به خود مسئولین اون سازمان و جاهایی که به هر حال در این قضیه هستن باید بیان و شرکت بکنن. و ببینید بحث این هستش که ما یک ارگانی بایستی بیاد، ما قوانین زیاد داریم، قانون تا دلتون بخواد زیاد داریم، هر کسی بیاد و قانون رو بخونه میفهمیم که ما کمبود قانون نداریم، ما کمبود این داریم که این برنامه ها اجرایی بشود.
دبیرخانه این شورای عالی محیط زیست توی سازمان حفاظت محیط زیست
در خود سازمان حفاظت
اطلاعی ندارین که توی این مدت برگزارش
من دیگه نشد. اطلاع ندارم.
آقای دکتر قبل از این که وارد راهکارها بشیم یه مقداری در مورد آثار و تبعات منفی این ابر متان و آلودگی هوا هم اگه مقداری صحبت بکنیم خوبه، هرچند امروز خیلی هوا خوب بود الحمدلله بعد از چند روز آلودگی پی در پی، خلاصه امروز هوای خوب و قابل تنفسی داشتیم واقعا. یه مقدار آثارش رو فکر میکنم بعضیا جدی نمیگیرن، یعنی تو مسئولین هم وقتی میبینیم با شوخی و خنده ازش میگذرن نشون میده که نمیدونن که این آلودگی چه تأثیری داره در بدن انسان، در نمیدونم وضعیت جامعه، آثار درمانی که بعدن بالاخره کلی هزینه درمانی برای کشور داره، طرف وقتی تو این هوا مدتی تنفس بکنه و ریاش بالاخره مشکل پیدا میکنه، بعد خود دولت باید بیاد هزینه درمانی بکنه. یه مقدار در مورد این میزان خسارات ناشی از این آلودگی هوا و ابر متان اگر بگیم خوبه به نظرم.
ببینید ما خودمون توی بحث اندیشکده به این نتیجه رسیدیم که اگه شما هر دستاوردی داشته باشید در قبالش بخوای آلایندگی درست کنی، به آب، هوا، خاک نمیارزه. بعدن اولش رو چندین برابر میاد. حالا یا برو به صورت منطقی، کشوری، محلی یا به صورت جهانیه. خب شما حساب کنید چین چقدر مثلا عدول کردین به حساب آخرش میبینید به صورت عوارض جدی داره، مثلا روز نارنجی دارید که مثلا آسمون مثلا کلا پکن، چون یه حوزه صنعتی تعریف کردن بنام گوانجو که بزرگترین منطقه آزاد صنعتی جهانه.
بله.
خب اقتصاد جهان 16 تا 17 هزار میلیارد دلار هم داره ولی جی دی پی شه، ولی عملا میبینید که با یه بحث زیست محیطی میاد عوارض رو چندین برابر داره میده. امریکا هم همین اینا ازیناشو دادن.
بله.
میبینید خب ما باید حساس بشیم، اینو باید یه عارضه است، بالاخره تو سیکل طبیعت ما نیست که شما حساب کنید 5 کیلومتر متان در ارتفاع مثلا 30 مایلی آقای دکتر کنسی 1 مایلی داشته باشیم.
بله.
خب این عارضه است که شما در محیط زیست خودتون ایجاد کردید. حالا برای اشکالش اینه که این مهمه روی این قضیه. حالا عوارضی که داره، خب گاز متان میده گاز احتقان آوره، بعد خب بحث حساسیت پوستی که ایجاد میکنه برای افراد، بعد از اون که خودان وقتی شما به صورت آزاد میشه و رها میشه در فضای محیط، خب این عارضای خودش رو در محیط داره. بعد از اون که توی بحث نور خورشید هست که شما به حرارت کره زمین رو بالا میره، میگن که گاز متان تا 30% تاثیر داره. الان آمار شما به خورد به چک کنیم تا میگن تا 30% روی بحث گرمایش زمین اثر داره
گاز متان.
بله. خب شما آلاینه زیاد دارید، شما میگه آقا من مونوکسید دارم، دیوکسید دارم، اینم خب گاز قابل توجه شما 30%
اصلا گاز متان آقای دکتر نسبت به CO2 و بقیه چندین برابر تأثیر گذاره توی بحث تغییرات اقلیم.
ما توی فضای شهر الان CO2 بیشتر داریم. بله.
نه ما ببینید تو فاز برای شهرها متفاوت هست. ما دیگه بحث گاز متان به اون شکل نداریم، انواع اقسام ذرات مختلف رو در اینجا میبینید.
این گاز متان الان تو منطقه جنوبی شهر
در هر جایی من اعتقادم به این هست که ببینید کلا وقتی که ما نگاه میکنیم خود پسماندهای غذایی یکی از عوامل تولید گاز متانه. پس بنابراین تو شهرها هم میتونه توی خانگی ها تو مجتمع ها یا جاهایی که رستوران هست این مسئله به وجود بیاد، یعنی نمیشه اونها رو هم اجتناب کرد، درصدی از این سهم رو دارن. یعنی ما در پیشبینی که دنیا داره بحثش رو مطرح میکنه این هستش که من الان صحبت کردم 10% گاز متان مربوط به زباله است، این با توجه به جمعیتی که داریم توی 20 سال آینده شاید برسه به 70%. اگر که فکری به حالش نشه خب 70% رقم بالایی، همون بحثی که آقای دکتر مطرح کرد که برسه به اون 15%ی که خدای نکرده ایجاد مشکلات بکنه. پس بنابراین ما در شهرها توی خود شهرها بایستی بیشتر بریم سراغ ذرات دیگری که ذرات معلق هست، هم گازی هست هم به صورت برحال مسائل جامد و مایع و غیر و ذالکش رو میتونیم داشته باشیم.
متشکرم آقای دکتر. عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز که ما با موضوع ابر متان و آلودگی هوای پایتخت در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. در استودیو جناب دکتر مهدی رفتاری مدرس دروس حکمرانی و کارآفرینی در خدمتشون هستیم و جناب دکتر غلامرضا نبی رئیس اسبق دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران. مهمان تلفنی داریم جناب دکتر سید محمد مهدی میرزایی قومی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران. آقای دکتر عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی، مهمانان عزیز و گرانمایه و همچنین شنوندگان عزیزتون عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. ما آقای دکتر در خدمت اساتید عزیز هستیم. ما به واسه رو مطرح فرمودن که این ابر متان چی هست؟ چه آلودگی هایی ایجاد میکنه، چه مشکلاتی رو برای مردم و برای کشور ایجاد خواهد کرد. میخوام نظر مدیران محترم شهرداری رو داشته باشیم که نظرتون چی هست این در مورد ابر متان و فضای آلودگی هوای تهران رو و چه اقداماتی در دستور کار شهرداری قرار داره.
ازم بزرگ من فکر میکنم من الان از ابتدای برنامه شما نبودم، احتمالاً اساتید گرانقدر این موضوع رو قاعدتا ذکر کردن که ما باید بین بحث این ابر متان و آلودگی هوا یه تفاوت و تمیزی قائل بشیم.
بله.
چون اساسا در واقع گاز متان خواص آلایندگی و یا سمی نداره، در صورتی که این آلاینده های معیاری رو که ما به عنوان آلاینده های هوا میشناسیم، آلاینده های گازی چهارگانه و اونها رو در ایستگاه سنجش آلودگی هوا در شهر تهران اندازه گیری میکنیم، اینها گازهای آلاینده هستن که به صورت مستقیم بر سلامت انسان ها تاثیر دارن.
ابر متان رو شما معتقدین که تاثیری نداره بر سلامتی افراد؟
این نظر من نیست، این نظر بین المللیه. نکنید گازهای گلخانه‌ای مستقر هستیم، بسته دسته بندی جی اس جی یا هم گازهای گلخانه که وجود داره 6% هستن گازهای گلخانه که یه من جمله متان هست، بخار آب هم جزو گازهای گلخانه ایه.
بله،
یعنی اگر بخوایم اونطوری بگیم که متان آلاینده است،
آخه متان الان آقای دکتر رفتاری اینجا فرمودن که 15% برسه، الان 5-6% ظاهرا این خطرناک میشه برای شهر.
اشتعالش
نگاه کنیم، گاز گلخانه‌ای در یک مقیاس جهانی بابت اثرات گلخانه‌ای و افزایش دما در سطح جهانی تأثیرات خاص خودش میده، در مقیاس محلی تأثیر بر روی مستقیم بر روی سلامت افراد نداره، کما اینکه ناگهان منابع انتشار گاز متان در دنیا شناخته شده است.
بله،
هفت تا سورس اصلی در خصوص انتشار گاز متان داریم. سورس ها یا منابع مختلفی هستند که یکی از منابعش در واقع لندفیل ها هستند یا همون مراکز دفن زباله شهری، چون در واقع این استناد شده به اون تصویری که ناسا داده. همین موضوع در آمریکا هم صادقه، در ایالات متحده آمریکا سالیانه 750 میلیون تن معادل دی اکسید کربن گاز متان داره متصاعد و منتشر میشه که در حدود مثلا 17% مربوط به مراکز دفن زباله شهری در آمریکا هست. خب 750 میلیون تن به هیچ وجه قابل قیاس با انتشار گاز متان در ایران است. کمون که به حال من خودم در اینجا آمار رسمی و مطمئنی در این خصوص نداریم، ارزم این هستش که اگر که این تأثیرات منفی و مستقیم رو بر سلامت داشت، قاعدتا خب ایالات متحده آمریکا که ناسا هم زیر مجموعش هست و این تأثیر رو به اصطلاح داده، اونها بعد در اولویت خودشون قرار میدادن و موضوع رسیدگی میکردن. کمون که عرض میکنم، نه اینکه از دستور رسیدگی خارج بشه، نه اینکه مهم نباشه، فیلد رسیدگیشون اپروچش رو کردش متفاوته. به عنوان گاز گلخانه‌ای چرا حائز اهمیت هست، به عنوان دومین گاز گلخانه‌ای شناخته شده، هر تأثیرات منفی خودش رو بر موضوعات گرمایش جهانی می‌گذارد، ولی اینکه مستقیما باعث تأثیر منفی بر روی سلامت افراد به جهت پارامترهای بهداشتی بشه اینطوری نیست.
اجازه است من نظر آقای دکتر نبی رو بگیرم. آقای دکتر نبی رئیس دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران بودن. بله،
منم خدمت آقای دکتر میرزایی سلام عرض میکنم. بله، منم موافقم با صحبت آقای دکتر میرزایی. من خدمتون در بحثم گفتم ما بحث پسماند و مرکز دفن رو نمیتونیم به عنوان عامل اصلی برای گاز متان من
بله.
به صورت تقریبا میشه گفت
قسمتش که خطر داری،
اما همونطور که آقای دکتر هم مسئلهش رو مطرح کردن، منم لابلای صحبت هم گفتم، گاز ما هر چیزی که خارج از بحث استاندارد اصلی باشه ما به عنوان قول معروف آلودگی میشناسیم.
بله،
متان هم به عنوان یک آلودگی هست، اما این که بخواد مستقیما اثر روی سلامت جامعه داشته باشه، نه. ما اصلا به این شکل نه. اما آقای دکتر میرزایی بهش اشاره رو گاز گلخانه ای اثرگذار هست و بنابراین بحثی هم که مطرح میکنیم آقای دکتر هم بهش اشاره کرد، خیلی از کشورها مسبب اصلی این بحث گازهای گلخانه ای هستن و ما در بحث کوپ هم که در فرانسه و جای مختلف تا الان کوپ 26 هم رفتن، ما مشکلمون این هستش که چرا سازمان حفاظت محیط زیست زمانی میاد وارد قضایا میشه که بحثای بین المللی میخواد مطرح بشه،
داخلی وقتی
که داخلی هیچ کار نمیکنه،
یعنی کارشناس داخلی تذکر میده، هشدار میده،
چرا ما میریم متعهد میکنیم خودمون رو به کشورهای دیگه ولی در اینجا نمیایم این مسئله رو مطرح کنیم.
آقای دکتر، یه سوالی پرسیدن من از آقای دکتر میرزایی بپرسم، حالا شما اگر توضیح داشتین، آقای دکتر رفتار اگه توضیح داشتین بفرمایید. شنونده 912 4 شماره آخرش 7802 پرسیدن که سلام، لطفاً بفرمایید که علت آلودگی کیفیت سوخت هست یا نامتوازن سوزاندن سوخت توسط خودروهای تولیدی داخل و بی کیفیت. داره یه صفت هم دادن، برداشتتون چیه آقای دکتر؟ شما بالاخره این آلودگی هایی که از ابر متان یه مقداری عبور کردیم دیگه با این سوال، میخوام تو بحث آلودگی هوای تهران ببینیم که چقدر خودروها چقدر مؤثرن، این پسماندها و اون چیزی که آقای دکتر ابتدای بحث فرمودن، این تصفیه خونه‌ای که توی انتهای بزرگراه امام علی هست و اون لجنی که اونجا تولید میشه، سوزاندن این زباله ها، اینها هر کدومش نقشش چقدره تا این حالا شنونده‌ای که سوال فرمودنم اقناع بشن ان شاء الله.
بله، عرضم به حضورتون که بنده هم عرض سلام مجدد خدمت جناب آقای دکتر نبی و عرض احترام دارم. مگه اجازه بدین آخر فرمایشات آقای دکتر نبی رو اشاره داشته باشم. ایشون در واقع نکته بسیار مهم و حائز اهمیت رو فرمودن که خب چرا در این موضوع متان سازمان محیط زیست زمانی که این تساوی از